صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. حسن روحانی وجود خشکسالی در ایران را نقشه دشمنان نامید. انجمن صنفی داستان نویسان تهران به ممنوعیت عرضه برخی آثار در نمایشگاه کتاب اعتراض کرد. و روسیه انتظار دارد هفته آینده قرارداد اجاره بندر طرطوس سوریه را امضا کند. حسن روحانی در سفر به مناطق سیل‌زده القای وجوه خشکسالی در ایران را از نقشه‌های به گفته وی دشمنان به ویژه اسرائیل و آمریکا خواند، اما سندی برای سخنان خود ارائه نکرد.
یکی از چیزهایی که تحلیل‌های غرب و تبلیغات غرب می‌شنیدیم این که ایران خشکسالی او را از پا در می‌آره. حالا نمی‌خوام من تفصیلش رو بگم، شما دیدید هم صهیونیست‌ها چجوری تبلیغ میکردن، هم آمریکایی‌ها چجور تبلیغ میکردن.
رئیس جمهور ایران روز شنبه در نشست مدیریت بحران استانداری خوزستان دشمنان را متهم کرد با تبلیغات گسترده از مسئله گرد و غبار و خوش شدن تالاب‌ها به نفع خود سوء استفاده می‌کنند. سخنان حسن روحانی در حالی بیان شده که مقام‌های دولت او بارها درباره پیامدهای خشکسالی در ایران هشدار داده بودند. از دیگر سو حسن روحانی در حالی به استانهای لرستان و خوزستان سفر کرده که در روزهای اخیر حضور شبه نظامیان هشت و شبی در این دو استان با انتقادات گسترده فعالان سیاسی منتقد و مخالف حکومت ایران مواجه شده است. اگرچه شماری از مقامهای جمهوری اسلامی میگویند که آنها برای کمک به سیل‌زدگان راهی ایران شدند. انجمن صنفی داستان نویسان استان تهران در نامه‌ای به وزیر ارشاد از ممنوعیت توزیع برخی آثار در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران انتقاد کرد. این انجمن صنفی دستور عدم توزیع چند اثر داستانی و غیر داستانی در نمایشگاه کتاب تهران را رویه‌ای موجود و ادامه دار خوانده و با هر گونه ممیزی غیر قانونی مخالفت کرده است. بنابر گزارش‌ها در آستانه برگزاری 32مین دوره نمایشگاه کتاب تهران، ارزیابان عرضه برخی کتاب‌ها در نمایشگاه را ممنوع کردند. در سال‌های گذشته نیز به رغم صدور مجوز انتشار کتاب‌ها از سوی وزارت ارشاد اسلامی، ماموران امنیتی با حمله به غرفه‌های ناشران اقدام به جمع‌آوری برخی کتاب‌ها می‌کردند. خبرگزاری روسیه تاس میگوید این کشور برای اجاره بندر طرطوس سوریه آماده می شود و انتظار دارد که این قرارداد ظرف یک هفته امضا شود. رویترز میگوید یوری بوریسوف معاون نخست وزیر روسیه که همراه برخی مقامات سیاسی و نظامی کشورش به دمشق رفته است، پس از دیدارهای روز جمعه و شنبه با بشار اسد این خبر را اعلام کرده است. پیش از این ناوهای روسیه در سوریه حضور داشتند. رویترز همچنین میگوید مسکو در حال فشار آوردن بر بشار اسد برای تدوین یک قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات برای پایان دادن به جنگ است، اما اسد در برابر مشارکت دادن مخالفان سوریه مورد حمایت ترکیه در این روند مقاومت میکند. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما همکارم مهدی طاهباز با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
على صفحه خبر امروز.
نجتمع اليوم في هذه القمه التي نحتفل فيها بانتصار العراق.
حضور همزمان ایران و عربستان در یک اجلاس کنفرانس بین المجالس در عراق برگزار شد. انتقاد شدید پاکستان از ایران درباره نحوه برخورد با گروه‌های مسلح. و دو سامانه جدید بارشی در راه ایران هشدار درباره سفر به مازندران. سلام و صبح بخیر. صبحانه خبر امروز خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. نشست مجلس کشورهای همسایه عراق با عنوان عراق ثبات و توسعه روز گذشته در محل پارلمان این کشور برگزار شد. در این اجلاس ایران و عربستان سعودی هم به عنوان دو رقیب منطقه‌ای شرکت کردند. مسائل امنیتی منطقه، مسائل دیپلماتیک و اقتصادی از جمله موضوعاتی بود که در این نشست بررسی شد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
ادامه تلاش‌های بغداد برای توسعه روابط با کشورهای همسایه. محمد الحلبوسی سخنگوی مجلس عراق در نشست مجالس کشورهای همسایه این کشور از اصرار بغداد برای گسترش روابط با همه کشورهای منطقه گفت. موضعی که پیشتر عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در دیدار با حسن روحانی در تهران بر آن تاکید کرده و گفته بود می‌خواهد روابط بغداد تهران الگویی باشد برای تعمیق روابط با دیگر کشورها از جمله عربستان سعودی. خبرگزاری رویترز برگزاری اجلاس بین المجالس در بغداد را تلاش نخست وزیر عراق برای تثبیت نقش این کشور به عنوان میانجی در منطقه دانسته است.
از اینکه عراق در نبرد با داعش
از ایران یک هیئت بلندپایه پارلمانی به ریاست علاءالدین بروجردی در این نشست حضور پیدا کرد، اما برخلاف دیگر کشورها علی لاریجانی رئیس مجلس به دلایل آنچه کاری عنوان شده به عراق نرفت. علاوه بر ایران و عربستان، رؤسای مجالس چهار کشور دیگر یعنی ترکیه، کویت، سوریه و اردن نیز در اجلاس بین المجالس حضور یافتند. نخست وزیر عراق پس از سفر اخیر خود به ایران هفته گذشته برای اولین بار به ریاض سفر کرد و با پادشاه و ولیعهد عربستان دیدار و چندین سند همکاری‌های اقتصادی را امضا کرد. دو هفته پیش هم عربستان سعودی پس از نزدیک به 30 سال کنسولگری خود را در بغداد بازگشایی کرد و همزمان 1 میلیارد دلار برای ساخت یک شهرک ورزشی در اختیار مقام‌های عراقی گذاشت. هرچند که عراق روز شنبه در اولین اقدام توانست مقام‌های ایران و عربستان را در اجلاسی گرد هم بیاورد، اما به نظر نمی‌رسد شکستن یخ‌های روابط تهران و ریاض برای بغداد کار آسانی باشد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما برای صحبت درباره برگزاری کنفرانس بین المجالس با حضور همزمان ایران و عربستان در عراق همراه بشیم با افشین شاهی، استاد روابط بین الملل از کاونتری. آقای شاهی، چه موضوعاتی مطرح شد در کنفرانس بین المجالس در عراق؟
ببینید، همینطور که مطلع هستید، این جلسه که در روز شنبه در بغداد در جریان بود، اولا نقطه عطفی در مناسبات منطقه‌ای نبود. همینطور که اطلاع دارید، پارلمان‌های کشورهایی که دعوت شده بودند به این جلسه که به ابتکار در واقع رئیس مجلس عراق محمد الحبوسی اتفاق افتاده بود، این پارلمان‌ها عملا در حوزه سیاست خارجی نقش چشمگیری ندارند. گرچه که در کنار هم نشستن پارلمنتریان هایی از کشورهای عراق، سوریه، عربستان سعودی، ایران، اردن میتونه در واقع جالب باشه، اما آنچنان از لحاظ محتوایی قرار نبود که در واقع تغییرات عمده‌ای در واقع مناسبات منطقه‌ای به وجود بیاره. به نظر میاد که در واقع تمرکز اصلی بحث روی مسئله ثبات سیاسی عراق بعد از پیروزی علیه داعش و مهمتر از اون مسئله در واقع ساخت و ساز ویرانی های بعد از جنگ بود. اما در این حال در واقع سیاستمدارهای در واقع پارلمنتریان های مختلف از کشورهای مختلف فرصت این رو هم پیدا کردن که موضع در واقع رسمی کشور خودشون رو در مورد مناسباتشون با عراق رو به شکلی مطرح بکنن. اما حتی به نظر نمیاد که در حاشیه های این جلسه هم در واقع اتفاقاتی افتاده باشه که بتونه در واقع شرایط در واقع تغییر خاصی رو در مناسبات منطقه‌ای به وجود بیاره.
آقای شاهی، یکی از نکات قابل توجه حضور همزمان نمایندگان جمهوری اسلامی و عربستان در این کنفرانس بود. این حضور همزمان دو کشور رقیب در منطقه رو چگونه تحلیل میکنید؟ خیلی کوتاه.
ببین، حضور همزمانشون بسیار جالب هست، چون که عراق خصوصا در ماه‌های گذشته سعی کرده خودش رو به عنوان در واقع یک میانجیگر جدید بین عربستان و ایران دعوت بکنه. این جلسه در زمانی در واقع صورت میگیره که دقیقاً چند ماه پیش بود که نخست وزیر عراق به فاصله 10 روز هم یک دیدار رسمی از جمهوری اسلامی داشت و هم یک دیدار رسمی از عربستان سعودی. اما همونطور که مطرح شد، به نظر نمیاد که در واقع این جلسه که صورت گرفت در روز شنبه در عراق در واقع یخهای بین ایران و عربستان رو شکسته باشه و بیشتر این دو کشور در واقع موضع رسمی خودشون رو یک بار دیگه اعلام کردن در قبال عراق و مناسبات منطقه ایشون.
اما در آستانه ورود عمران خان نخست وزیر پاکستان به ایران در روز یک شنبه، وزارت خارجه پاکستان در نامه‌ای از آنچه بی‌عملی تهران در برخورد با گروه‌های تروریستی مستقر در ایران خوانده به شدت انتقاد کرد. پنجشنبه گذشته گروهی از افراد مسلح 14 نظامی پاکستانی را به قتل رساندند. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه پاکستان میگوید افراد مسلحی که 3 روز پیش در استان بلوچستان این کشور 14 نظامی پاکستانی را کشتند از مرز ایران عبور کرده بودند. روز پنجشنبه در خط ساحلی مکران پاکستان در محلی به نام اورماره در مسیر کراچی به بندر گوادر حدود 20 نفر با یونیفرم مرزبانی پاکستان این 14 نفر را ربوده و کشتند. با وجود آنکه این اقدام از سوی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران محکوم شده بود، شاه محمود قریشی همتای پاکستانیش گفته که این اقدام توسط گروه‌های تروریستی مستقر در ایران رخ داده است. این در حالی است که مسئولان ایران هم بارها انتقادهای مشابه را درباره گروه‌های شبه نظامی که از خاک پاکستان به نیروهای ایرانی حمله می‌کنند مطرح کردند.
یا بایستی خودشون بیان در این منطقه و مسئولیت به عهده بگیرند و با اینها مقابله بکنند و اینها رو پاکسازی بکنند و ما هم اطلاعات موجود رو در اختیارشون گذاشتیم، یا اینکه اجازه بدن که نیروهای مسلح ما رأساً وارد بشن.
انتقاد شدید وزیر خارجه پاکستان در روز شنبه یک روز پیش از نخستین سفر رسمی عمران خان نخست وزیر پاکستان به ایران انجام گرفته است. اما در این سفر قرار است نه تنها به این گونه مشکلات امنیتی بلکه به همکاری‌های اقتصادی هم پرداخته شود. سفر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان، این رقیب منطقه‌ای ایران به پاکستان که اوایل سال جاری میلادی انجام شد، منجر به بستن قراردادی 20 میلیارد دلاری شد.
من خیلی خوشحالم که به اینجا آمدید، چون درست همکنون این یادداشت تفاهم‌ها را امضا کردیم و روابط پاکستان و عربستان سعودی حالا به سطحی میرسد که هرگز سابقه نداشته.
در فشار تحریم‌های حداکثری آمریکا و انتظار برای گشایشی در سازوکار تجارت با اروپا، ایران برای مراودات بازرگانیش به همسایگان خود امید بسته. اگر در کنار مشکلات امنیتی مرزهای ایران و پاکستان، همکاری‌های اقتصادی مانند خط لوله گاز بین این دو کشور اولویت یابد، این نشست می‌تواند برای اقتصاد ایران هم راهگشا باشد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
اما سازمان هواشناسی ایران میگوید تا 4 روز آینده 2 سامانه بارشی به طور همزمان وارد کشور میشوند و مناطق وسیعی از غرب، جنوب و شمال ایران درگیر بارش برف و باران خواهند شد. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
آغاز دور جدید بارش برف و باران در ایران. اردیبهشت ماه هم با هشدار سیلاب آغاز شد. بنا به پیشبینی سازمان هواشناسی ایران طی 4 روز آینده 2 سامانه بارشی جدید به کشور وارد می شود. یکی از شمال غرب و دیگری از جنوب. این در حالی است که خرمشهر، آبادان و شادگان هنوز در حالت فوق‌العاده هستند و 25 استان همچنان به آسیب‌های بعد از سیل گرفتارند.
آب وقتی خداوند نازل میکنه
یعنی روز شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران در لرستان سخن میگفت بار دیگر بارش‌های اخیر را نعمت خواند.
سال پر نعمت و پر زحمتی هست. اولا نعمت خداوند امسال نعمت بسیار بالایی است که خداوند به ما داده.
روحانی همچنین وعده داد که دولت اجاره مسکن موقت سیل زدگان را پرداخت می‌کند. سیل اخیر ایران میلیون ها نفر را بی خانمان کرد و 30 تا 35 هزار میلیارد تومان به کشور خسارت زد. آمار رسمی میگوید تا کنون دست کم 77 تن جان خود را در سیل از دست دادند، اما عدد مشخصی از جان باختگان در دست نیست. رویا ملکی، رادیو فردا.
اما بنا به تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی اداره اطلاعات اقتصادی اتحادیه اروپا یوروستات، مبادلات تجاری ایران و 28 عضو این اتحادیه در 2 ماه نخست سال جاری میلادی با افت قابل توجه نسبت به مدت مشابه سال قبل از اون مواجه شده و به 1/5 اون رسیده. همراه بشیم محمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای علوی، علی‌رغم اینکه دولت‌های اروپایی رسماً برجام رو ترک نکردن، مهمترین دلیل کاهش بازرگانی میان ایران و اروپا رو در چه مسائلی می‌بینید؟
خب دلایل چندی در پس این کاهش مبادله بازرگانی خارجی ایران و کشورهای اروپایی وجود داره. با تأکید کرد که برجام شرط ضرور یا لازمه برای اینکه رابطه تجاری ایران و کشورهای اروپایی افزایش پیدا بکنه، اما شرط کافی نیست. شرط کافی چیه؟ شرط کافی اینه که به هر حال انگیزه وجود داشته باشه برای بنگاه‌ها و مؤسسات اقتصادی اروپایی برای اینکه تشویق بشن با ایران همکاری بکنن. ما میدونیم که تحریم‌های امریکا چه به شکل مستقیم و آشکار و یا به شکل غیر مستقیم و پنهان تأثیر گذاشت بر رابطه بنگاه‌های اروپایی و رابطه اونها با ایران. ریسک معامله با ایران رو به شدت افزایش داد و سوداوری معامله با ایران رو کاهش میده. خب این دو متغیر تأثیر میذاره در انگیزه اونها و باید بیاریم که برجام به هر حال یک توافق نیست میان دولت ایران و دولت‌های اروپایی یا اتحادیه اروپا. دولت‌های اروپایی نمیتونن مؤسسات و بنگاه‌های خودشون رو مجبور به معامله و مبادله بازرگانی با ایران بکنن و اونگاه که به هر حال بنگاه‌های اروپایی تابعی هستند از منافع سهامدارانشون. اونها احساس میکنن که رابطه با ایران به سودشون نیست و ریسکاشون افزایش میده، ممکنه مورد تحریم قرار بگیرن و منافع بزرگتری رو در امریکا از دست بدن. بنابراین این انگیزه براشون وجود نداره که با ایران همکاری کنن، به ویژه اینکه بیاد بیاریم بزرگترین خط اصلی به هر حال معامله ایران و اروپا نفت بود. الان نفت بسیار کاهش پیدا کرده و بنابراین اون ماده اصلی وجود نداره برای مبادله با اروپا و اروپایی ها به هر حال ایران پولی نداره که در اونجا ذخیره شده باشه و بخواد مبادله بکنه، یا اون پول هایی هم که هست به هر حال صرف مسائل ضروری میکنه. از این قضایا که بگذاریم، طبیعی است که به هر حال دولت های اروپایی با توجه به مشکلاتی که با ایران دارن، از جمله مسئله تولید موشک ها یا مداخله ایران در به هر حال منطقه خاورمیانه یا فرضاً مسائلی که مربوط به ترور ها بود، اونها هم انگیزه زیادی ندارن. بنابراین یک رابطه سردی هم وجود داره میان دولت‌های اروپایی و ایران که اون هم نقش داره در این مسئله.
خب ایران تلاش میکنه که با گسترش دیپلماسی بازرگانی خود، رابطه اقتصادی خودش با کشورهای هممرز به عنوان شریک تجاری و جایگزین شرکای سابق فعال کنه. این گزینه تا چه حد میتونه جای خالی کشورهای اروپایی رو پر کنه به نظرتون؟
خب همونجوری که یادآوری شد، خط اصلی مبادله ایران با اروپا صادرات نفت و ورود تکنولوژی فناوری بود. کشورهای هم مرز ایران فرضاً مثل عراق یا پاکستان یا حتی ترکیه که به هر حال برخوردار از یک تکنولوژی نسبتاً پیشرفته یا فرضاً روسیه، اینها نمیتونن به شکل کامل جایگزین رابطه اقتصادی با اروپا بشن و در نتیجه ایران هرچند ممکنه در موارد جزئی و محدود بتونه از این کشورها برای برخی از کالاها مثل مواد خام یا مواد پیش به اصطلاح واسطه استفاده بکنه، اما نمیتونه به طور کامل از این کشورها استفاده بکنه برای جایگزینی اروپا، برای اینکه خب این کشورها نمیتوانن اون جایگزین کاملی باشن برای اروپا. بنابراین اینجا مشکل که پیش میاد اینه که از دست دادن اروپا طبیعتاً دارای خسارت‌ها و زیان‌هایی خواهد بود برای اقتصاد ایران.
در دو روز گذشته هشتگ‌های درباره درخواست از شبکه اجتماعی توییتر برای بستن حساب کاربری اعضای سپاه پاسداران که به تازگی در فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده قرار گرفته بین کاربران فارسی زبان داغ شد و مخالفان و موافقان رو در روی هم سفارایی کردند. بنیامین صدر نگاهی کرده به نظرات برخی کاربران توییتر در این رابطه.
در 24 ساعت گذشته هشتگ‌های درباره درخواست از شبکه اجتماعی توییتر برای مسدود کردن حساب کاربری اعضای سپاه پاسداران در کنار خبر مربوط به سیل سراسری در ایران در بین کاربران ایرانی حسابی داغ بود. موافقان و مخالفان مسدود کردن حساب‌های کاربری اعضای سپاه پاسداران یا افراد مرتبط با اونها سفارایی کردند. کاربری به نام پارسا در توییتر نوشت که توییتر راضی میشه که نازی‌ها به نوشته این کاربر در اون فعالیت کنن، حالا چرا باید به سپاه پاسداران که مشابهه اجازه بدن حساب کاربری داشته باشه؟ کیوان مهرگان اما در حمایت از سپاه پاسداران توییت کرد: ما سر امنیت ملی چانه نمیزنیم، با هر باوری از نیروهای تامین کننده امنیت به تعبیر آقای مهرگان از جمله سپاه پاسداران حمایت میکنیم. بهروز ثابت هم با اشاره به حمایت حسن روحانی از سپاه پاسداران توییت کرد: روحانی همیشه پاسدار بوده، مسئله معروفیه که میگه دو برادر اگه گوشت همو بخورن استخونهای هم رو دور نمیریزن. کاربری به نام حسام خان و از مدافعان سپاه پاسداران هم در توییترش نوشت: در حالی که به گفته او FATF در گزارش‌های خودش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو حتی قبل از اعلام رسمی آمریکا در ردیف گروه‌های تروریستی می‌شناخته، آیا چشم امید داشتن به چنین دشمن غداری جز تکرار بوسه بر خنجر دشمن که از پشت بر نظام اسلامی فرود میاد توجیه دیگری داره؟ رایان اما در دفاع از بستن حساب‌های کاربری منسوب به سپاه پاسداران در توییتر نوشت: منابع ایران صرف حمایت از به گفته او تروریسم و ماجراجویی و گسترش یک ایدئولوژی میشه. احمد رضا عسکری از حامیان سپاه هم توییت کرد: امروز سپاه پاسداران به تعبیر این کاربر کل امنیت شیعه است با قدرتی بی‌نظیر به وسعت خاورمیانه. این هم فقط تبلیغات رسانه‌ای و قوی و توخالیه. رحمان جوانمردی هم از بستن حساب‌های کاربری اعضای سپاه پاسداران استقبال کرد و در حساب توییترش نوشت: آزادی بیان شامل بستن اکانت‌های سپاه به گفته این کاربر تروریستی و شبکه‌های مافیایی مجرم و امنیتی و همینطور نفرت پراکن و خشونت پراکن نمیشه.
چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. یک تیم آلمانی قهرمان مسابقات جهانی تیله‌بازی شد. این تیم موفق شد در فینالی کاملا یک طرفه قهرمان پیشین جهان را با نتیجه 39-0 شکست داد. این هفتمین قهرمانی تیم آلمانی در 13 سال اخیر بود. گفته می شود که قدمت این بازی به صدها سال پیش باز می گردد، اما مسابقات جهانی این رشته از حدود 90 سال پیش برگزار می شود. در این بازی هر تیم باید سعی کند با ضربه به تیله ویژه‌اش 49 تیله دیگر را از زمین بازی خارج کند. گروهی از هنرمندان بولیوی به مناسبت تعطیلات عید پاک دست به کار ساخت مجسمه‌های غول‌آسای ماسه‌ای شدند. هنرمندان با کمک کاردک و چسبی مخصوص تصاویر گوناگونی را با الهام از داستان کشتی نوح به تصویر کشیدند. این فستیوال سالانه از 15 سال پیش برگزار می شود و تماشاگران زیادی را هم به خود جلب می کند. و خدمه زیردریایی های ارتش خلق چین در یکی از معروفترین آموزشگاه های ملوانی جهان آموزش می‌بینند. این آموزشکده واقع در استان شاندونگ در شرق چین بیش از 6 دهه است که حدود 80% ملوانان و افسران نیروی دریایی چین را آموزش می‌دهد. دانشجوها با پشت سر گذاشتن دوره‌های سخت و طاقت فرسا از جمله یاد می‌گیرند که چگونه از یک زیردریایی آسیب دیده و در حال غرق شدن فرار کنند. موفق باشین، همراه بشین با شهرام رفیع‌زاده و مرور داشته باشیم بر مطبوعات امروز.
هفته‌نامه تجارت فرداگی یک هفته‌نامه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هست. در شماره تازه خودش طرحی رو منتشر کرده در روی جلد که مرتبط هست با پس از سیل و رخدادهای مربوط به سیل در استان‌های مختلف ایران. عنوان و پرونده اصلی این هفته‌نامه در این شماره پس از سیل هست و هفته‌نامه تجارت فردا تأکید کرده که سیلی که این هفته‌نامه اون رو سیل غارتگر توصیف کرده، در روزهای نخست فروردین 98 بسیاری از شهرها، استانها و روستاهای ایران رو درگیر کرد. پرده برداشت از حکمرانی که بی‌توجه هست به محیط زیست و آب و پیامدهای ناشی از این بی‌توجهی گریبان مردم رو به نوشته این هفته‌نامه گرفته. نکته دیگری که این هفته‌نامه در مقاله اصلی خودش بهش اشاره کرده این هست که پیامدهای این سیل که تا چند روز دیگر سرانجام فرو می‌نشینه و پایان می‌گیره، تا سال‌ها ممکن هست ادامه داشته باشه، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی. اما هفته‌نامه تجارت فردا در یکی از مطالب خودش اشاره کرده به اینکه اگر یک جامعه و یک حکمرانی و یک حکومت خصوصیات ویژه‌ای رو داشته باشه، میتونه مقاوم‌تر باشه در برابر سیل، زلزله و حوادث طبیعی دیگر. از جمله این ویژگی‌ها پاسخگو بودن نهاد حکومت هست به جامعه و مردم، درآمد سرانه بالاتر هست، میزان آموزش و سواد آموزی گسترده هست و به ویژه آموزش درباره مواجهه با بلایا و مطالبه گری در این خصوص، سطح هزینه هایی رو که دولت انجام میده و کجا این هزینه ها رو انجام میده، آیا در چارچوب مقاومت سازی انجام شده این هزینه ها یا نه، اگر این گونه باشه و در این جهت باشه، در این صورت به نوشته هفته‌نامه تجارت فردا اون جامعه مقاوم تر هست، توان بیشتری برای بسیج منابع داره برای بازسازی مناطق آسیب دیده و میتونه جلوگیری بکنه از گسترش و پیامدهای بعد این رخداد که در حال حاضر موضوع سیل هست. اما این هفته‌نامه اشاره کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی اغلب به این مسائل بی‌توجه هستند. نمونه‌هایی از گفتارهای آقای روحانی، آقای احمدی نژاد، آقای صادق لاریجانی و وقتی دیگر از مقام‌های سیاسی و حکومتی رو آورده و البته این هفته‌نامه در یک اینفوگراف که منتشر کرده اشاره کرده به اینکه حدود 14700 کیلومتر از راه‌ها، پل‌ها و ساخت‌های راه در ایران تحت تاثیر سیل قرار گرفتن یا به کلی ویران شدن یا آسیب دیدن یا خسارتی به اونها وارد شده. حدود 54000 واحد مسکونی هم به نوشته این هفته‌نامه آسیب دیده و 15000 میلیارد تومان خسارت در بخش کشاورزی وارد شده. تاکید کرده این هفته‌نامه که این خسارت‌ها میتونه پیامدهای بلند مدت داشته باشه. حدود 20000 میلیارد تومان دولت نیاز داره برای اینکه بتونه جبران خسارت بکنه. اما این هفته‌نامه نوشته که بیمه ها نقشی در این زمینه ندارن، دولت هم دستش تنگه. در نتیجه عملاً فشار ناشی از خسارت سیل اخیر به عهده مردم خواهد آمد و به عهده مردم این فشار وارد میاد و زندگی های اونها بسیار روند طولانی رو طی میکنه تا به حالت اولیه برگردد.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. حسن روحانی وجود خشکسالی در ایران را نقشه دشمنان نامید. انجمن صنفی داستان نویسان تهران به ممنوعیت عرضه برخی آثار در نمایشگاه کتاب اعتراض کرد. و روسیه انتظار دارد هفته ای آینده قرارداد اجاره بندر ترتوس سوریه را امضا کند. حسن روحانی در سفر به مناطق سیل زده الغای وجود خشکسالی در ایران را از نقشه های به گفته وی دشمنان به ویژه اسرائیل و آمریکا خواند، اما سندی برای سخنان خود ارائه نکرد.
یکی از چیزهایی که تحلیل های غرب و تبلیغات غرب میشنیدیم این که ایران خشکسالی او را از پا در میاره. حالا نمیخوام من تفصیلش رو بگم، شما دیدید هم صهیونیستا چجوری تبلیغ میکردن، هم امریکایی‌ها چجور تبلیغ میکردن.
رئیس جمهور ایران روز شنبه در نشست مدیریت بحران استانداری خوزستان دشمنان را متهم کرد با تبلیغات گسترده از مسئله گرد و غبار و خشک شدن تالاب‌ها به نفع خود سوء استفاده میکنند. سخنان حسن روحانی در حالی بیان شده که مقام‌های دولت و بارها درباره پیامدهای خشکسالی در ایران هشدار داده بودند. از دیگر سو حسن روحانی در حالی به استان‌های لرستان و خوزستان سفر کرده که در روزهای اخیر حضور شبه نظامیان هشت و شعبی در این دو استان با انتقادات گسترده فعالان سیاسی منتقد و مخالفان حکومت ایران مواجه شده است. اگرچه شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند که آنها برای کمک به سیل زدگان راهی ایران شدند. انجمن صنفی داستان نویسان استان تهران در نامه‌ای به وزیر ارشاد از ممنوعیت توزیع برخی آثار در نمایشگاه بین المللی کتاب انتقاد کرد. این انجمن صنفی دستور عدم توزیع چند اثر داستانی و غیر داستانی در نمایشگاه کتاب را رویه‌ای موجود و ادامه دار خوانده و با هر گونه ممیزی غیر قانونی مخالفت کرده است. بنابر گزارش‌ها در آستانه برگزاری 32مین دوره نمایشگاه کتاب تهران، ارزیابان عرضه برخی کتاب‌ها را در نمایشگاه تهران ممنوع کردند. در سالهای گذشته نیز به رغم صدور مجوز انتشار کتاب‌ها از سوی وزارت ارشاد اسلامی، ماموران امنیتی با حمله به غرفه‌های ناشران اقدام به جمع‌آوری برخی کتاب‌ها می‌کردند. خبرگزاری روسیه تاس می‌گوید این کشور برای اجاره بندر ترتوس سوریه آماده می‌شود و انتظار دارد که این قرارداد ظرف یک هفته امضا شود. رویترز می‌گوید یوری بوریسوف معاون نخست وزیر روسیه که همراه برخی مقامات سیاسی و نظامی کشورش به دمشق رفته است پس از دیدارهای روز جمعه و شنبه با بشار اسد این خبر را اعلام کرده است. پیش از این ناوهای روسیه در سوریه حضور داشتند. رویترز همچنین میگوید مسکو در حال فشار آوردن بر بشار اسد برای تدوین یک قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات برای پایان دادن به جنگ است، اما اسد در برابر مشارکت دادن مخالفات سوری مایه مورد حمایت ترکیه در این روند مقاومت میکند. کمال جعفری یزدی استاد دانشگاه در مشهد در دادگاه انقلاب این شهر به 13 سال زندان محکوم شد. آقای جعفری یزدی به تشکیل دسته و گروه به قصد براندازی نظام، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری متهم شده است. او در مرداد ماه سال 97 توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از 3 ماه با وثیقه آزاد شده بود. از دیگر سو به گفته کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، سیما انتصاری یکی از 5 درویش زن زندانی در زندان قرچک ورامین روز 26 فروردین ماه از سوی یکی از زنان زندانی کتک خورده است. بر اساس این گزارش این زن زندانی به خانم انتصاری گفته مسئولان زندان به او قول دادند اگر دراویش را مورد آزار قرار دهد درخواست آزادی مشروط او تجدید نظر خواهد شد. زنان درویش زندانی در این زندان پیشتر در نامه‌ای به رئیس این زندان خواستار اجرای آیین‌نامه تفکیک زندانیان بر اساس جرائم شده بودند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. من با همکارم مهدی تاپاس با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز.
اجتمع اليوم في هذه القمه التي نحتفل فيها بانتصار العراق.
حضور همزمان ایران و عربستان در یک اجلاس کنفرانس بین المجالس در عراق برگزار شد. انتقاد شدید پاکستان از ایران درباره نحوه برخورد با گروه‌های مسلح. و دو سامانه جدید بارشی در راه ایران هشدار درباره سفر به مازندران. سلام و صبح بخیر. صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. نشست مجالس کشورهای همسایه عراق با عنوان عراق ثبات و توسعه روز گذشته در محل پارلمان این کشور برگزار شد. در این اجلاس ایران و عربستان سعودی هم به عنوان دو رقیب منطقه‌ای شرکت کردند. مسائل امنیتی منطقه، مسائل دیپلماتیک و اقتصادی از جمله موضوعاتی بود که در این نشست بررسی شد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
ادامه تلاش‌های بغداد برای توسعه روابط با کشورهای همسایه. محمد الحلبوسی سخنگوی مجلس عراق در نشست مجالس کشورهای همسایه این کشور از اصرار بغداد برای گسترش روابط با همه کشورهای منطقه گفت، موضعی که پیشتر عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در دیدار با حسن روحانی در تهران بر آن تاکید کرده و گفته بود می‌خواهد روابط بغداد تهران الگویی باشد برای تعمیق روابط با دیگر کشورها از جمله عربستان سعودی. خبرگزاری رویترز برگزاری اجلاس بین المجالس در بغداد را تلاش نخست وزیر عراق برای تثبیت نقش این کشور به عنوان میانجی در منطقه دانسته است.
از اینکه عراق در نبرد با داعش
از ایران یک هیئت بلندپایه پارلمانی به ریاست علاءالدین بروجردی در این نشست حضور پیدا کرد، اما برخلاف دیگر کشورها علی لاریجانی رئیس مجلس به دلایل آنچه کاری عنوان شده به عراق نرفت. علاوه بر ایران و عربستان، رؤسای مجالس چهار کشور دیگر یعنی ترکیه، کویت، سوریه و اردن نیز در اجلاس بین المجالس حضور یافتند. نخست وزیر عراق پس از سفر اخیر خود به ایران هفته گذشته برای اولین بار به ریاض سفر کرد و با پادشاه و ولیعهد عربستان دیدار و چندین سند همکاری‌های اقتصادی را امضا کرد. دو هفته پیش هم عربستان سعودی پس از نزدیک به 30 سال کنسولگری خود را در بغداد بازگشایی کرد و همزمان 1 میلیارد دلار برای ساخت یک شهرک ورزشی در اختیار مقام‌های عراقی گذاشت. هرچند که عراق روز شنبه در اولین اقدام توانست مقام‌های ایران و عربستان را در اجلاسی گرد هم بیاورد، اما به نظر نمی‌رسد شکستن یخ‌های روابط تهران و ریاض برای بغداد کار آسانی باشد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما برای صحبت درباره برگزاری کنفرانس بین المجالس به حضور همزمان ایران و عربستان در عراق همراه بشیم با افشین شاهی، استاد روابط بین الملل از کاونتری. آقای شاهی، چه موضوعاتی مطرح شد در کنفرانس بین المجالس در عراق؟
ببینید، همینطور که مطلع هستید، این جلسه که در روز شنبه در بغداد در جریان بود، اولا نقطه عطفی در مناسبات منطقه‌ای نبود. همینطور که اطلاع دارید، پارلمان‌های کشورهایی که دعوت شده بودند به این جلسه که به ابتکار در واقع رئیس مجلس عراق محمد الحبوسی اتفاق افتاده بود، این پارلمان‌ها عملاً در حوزه سیاست خارجی نقش چشمگیری ندارند. گرچه که در کنار هم نشستن پارلمانتریان هایی از کشورهای عراق، سوریه، عربستان سعودی، ایران، اردن میتونه در واقع جالب باشه، اما آنچنان از لحاظ محتوایی قرار نبود که در واقع تغییرات عمده‌ای در واقع مناسبات منطقه‌ای به وجود بیاره. به نظر میاد که در واقع تمرکز اصلی بحث روی مسئله ثبات سیاسی عراق بعد از پیروزی علیه داعش و مهمتر از اون مسئله در واقع ساخت و ساز ویرانی های بعد از جنگ بود. اما در این حال در واقع سیاستمدارهای در واقع پارلمنتریان های مختلف از کشورهای مختلف فرصت این رو هم پیدا کردن که موضعی در واقع رسمی کشور خودشون رو در مورد مناسباتشون با عراق رو به شکلی مطرح بکنن. اما حتی به نظر نمیاد که در حاشیه های این جلسه هم در واقع اتفاقاتی افتاده باشه که بتونه در واقع شرایط در واقع تغییر خاصی رو در مناسبات منطقه‌ای به وجود بیاره.
آقای شاهی، یکی از نکات قابل توجه حضور همزمان نمایندگان جمهوری اسلامی و عربستان در این کنفرانس بود. این حضور همزمان دو کشور رقیب در منطقه رو چگونه تحلیل میکنید؟ خیلی کوتاه.
ببین، حضور همزمانشون بسیار جالب هست، چون که عراق خصوصا در ماه‌های گذشته سعی کرده خودش رو به عنوان در واقع یک میانجیگر جدید بین عربستان و ایران دعوت بکنه. این جلسه در زمانی در واقع صورت میگیره که دقیقا چند ماه پیش بود که نخست وزیر عراق به فاصله 10 روز هم یک دیدار رسمی از جمهوری اسلامی داشت و هم یک دیدار رسمی از عربستان سعودی. اما همونطور که مطرح شد، به نظر نمیاد که در واقع این جلسه که صورت گرفت در روز شنبه در عراق در واقع یخهای بین ایران و عربستان رو شکسته باشه و بیشتر این دو کشور در واقع موضع رسمی خودشون رو یک بار دیگه اعلام کردن در قبال عراق و مناسبات منطقه ایشون.
اما در آستانه ورود عمران خان نخست وزیر پاکستان به ایران در روز یک شنبه، وزارت خارجه پاکستان در نامه‌ای از آنچه بی‌عملی تهران در برخورد با گروه‌های تروریستی مستقر در ایران خوانده به شدت انتقاد کرد. پنجشنبه گذشته گروهی از افراد مسلح 14 نظامی پاکستانی را به قتل رساندند. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه پاکستان میگوید افراد مسلحی که 3 روز پیش در استان بلوچستان این کشور 14 نظامی پاکستانی را کشتند از مرز ایران عبور کرده بودند. روز پنجشنبه در خط ساحلی مکران پاکستان در محلی به نام اورماره در مسیر کراچی به بندر گوادر حدود 20 نفر با یونیفرم مرزبانی پاکستان این 14 نفر را ربوده و کشتند. با وجود آنکه این اقدام از سوی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران محکوم شده بود، شاه محمود قریشی همتای پاکستانیش گفته که این اقدام توسط گروه‌های تروریستی مستقر در ایران رخ داده است. این در حالی است که مسئولان ایران هم بارها انتقادهای مشابه را درباره گروه‌های شبه نظامی که از خاک پاکستان به نیروهای ایرانی حمله می‌کنند مطرح کردند.
یا بایستی خودشون بیان در این منطقه و مسئولیت به عهده بگیرن و با اینها مقابله بکنن و اینها رو پاکسازی بکنن و ما هم اطلاعات موجود رو در اختیارشون گذاشتیم، یا اینکه اجازه بدن که نیروهای مسلح ما رأساً وارد بشن.
انتقاد شدید وزیر خارجه پاکستان در روز شنبه یک روز پیش از نخستین سفر رسمی عمران خان نخست وزیر پاکستان به ایران انجام گرفته است. اما در این سفر قرار است نه تنها به این گونه مشکلات امنیتی بلکه به همکاری‌های اقتصادی هم پرداخته شود. سفر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان، این رقیب منطقه‌ای ایران، به پاکستان که اوایل سال جاری میلادی انجام شد، منجر به بستن قراردادی 20 میلیارد دلاری شد.
من خیلی خوشحالم که به اینجا آمدید، چون درست هم اکنون این یادداشت تفاهم‌ها را امضا کردیم و روابط پاکستان و عربستان سعودی حالا به سطحی میرسد که هرگز سابقه نداشته.
در فشار تحریم‌های حداکثری آمریکا و انتظار برای گشایشی در سازوکار تجارت با اروپا، ایران برای مراودات بازرگانیش به همسایگان خود امید بسته. اگر در کنار مشکلات امنیتی مرزهای ایران و پاکستان، همکاری‌های اقتصادی مانند خط لوله گاز بین این دو کشور اولویت یابد، این نشست می‌تواند برای اقتصاد ایران هم راهگشا باشد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
اما سازمان هواشناسی ایران میگوید تا 4 روز آینده 2 سامانه بارشی به طور همزمان وارد کشور میشوند و مناطق وسیعی از غرب، جنوب و شمال ایران درگیر بارش برف و باران خواهند شد. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
آغاز دور جدید بارش برف و باران در ایران. اردیبهشت ماه هم با هشدار سیلاب آغاز شد. بنا به پیش بینی سازمان هواشناسی ایران، طی 4 روز آینده 2 سامانه بارشی جدید به کشور وارد می شود، یکی از شمال غرب و دیگری از جنوب. این در حالی است که خرمشهر، آبادان و شادگان هنوز در حالت فوق‌العاده هستند و 25 استان همچنان به آسیب‌های بعد از سیل گرفتارند.
آب وقتی خداوند نازل میکنه
روز شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران در لرستان سخن میگفت، بار دیگر بارش‌های اخیر را نعمت خواند.
سال پرنعمت و پرزحمتی هست. اولا نعمت خداوند امسال نعمت بسیار بالایی است که خداوند به ما داده.
روحانی همچنین وعده داد که دولت اجاره مسکن موقت سیل زدگان را پرداخت می‌کند. سیل اخیر ایران میلیون‌ها نفر را بی‌خانمان کرد و 30 تا 35 هزار میلیارد تومان به کشور خسارت زد. آمار رسمی میگوید تا کنون دست کم 77 تن جان خود را در سیل از دست دادند، اما عدد مشخصی از جان باختگان در دست نیست. رویا ملکی، رادیو فردا.
اما بنا به تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی اداره اطلاعات اقتصادی اتحادیه اروپا یوروستات، مبادلات تجاری ایران و 28 عضو این اتحادیه در 2 ماه نخست سال جاری میلادی با افت قابل توجه نسبت به مدت مشابه سال قبل از اون مواجه شده و به 1/5 اون رسیده. همراه بشیم محمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای علوی، علی‌رغم اینکه دولت‌های اروپایی رسماً برجام رو ترک نکردن، مهمترین دلیل کاهش بازرگانی میان ایران و اروپا رو در چه مسائلی می‌بینید؟
خب دلایل چندی در پس این کاهش مبادله بازرگانی خارجی ایران و کشورهای اروپایی وجود داره. با تأکید کرد که برجام شرط ضرور یا لازمه برای اینکه رابطه تجاری ایران و کشورهای اروپایی افزایش پیدا بکنه، اما شرط کافی نیست. شرط کافی چیه؟ شرط کافی اینه که به هر حال انگیزه وجود داشته باشه برای بنگاه‌ها و مؤسسات اقتصادی اروپایی برای اینکه تشویق بشن با ایران همکاری بکنن. ما میدونیم که تحریم‌های امریکا چه به شکل مستقیم و آشکار و یا به شکل غیر مستقیم و پنهان تأثیر گذاشت بر رابطه بنگاه‌های اروپایی و رابطه اونها با ایران. ریسک معامله با ایران رو به شدت افزایش داد و سوداوری معامله با ایران رو کاهش میده. خب این دو متغیر تأثیر میذاره در انگیزه اونها و باید بیاریم که برجام به هر حال یک توافق نیست میان دولت ایران و دولت‌های اروپایی یا اتحادیه اروپا. دولت‌های اروپایی نمیتونن مؤسسات و بنگاه‌های خودشون رو مجبور به معامله و مبادله بازرگانی با ایران بکنن و اونگاه که به هر حال بنگاه‌های اروپایی تابعی هستن از منافع سهامداراشون. اونها احساس میکنن که رابطه با ایران به سودشون نیست و ریسکاشون رو افزایش میده، ممکنه مورد تحریم قرار بگیرن و منافع بزرگتری رو در امریکا از دست بدن. بنابراین این انگیزه براشون وجود نداره که با ایران همکاری کنن، به ویژه اینکه بیاد بیاریم بزرگترین خط اصلی به هر حال معامله ایران و اروپا نفت بود. الان نفت بسیار کاهش پیدا کرده و بنابراین اون ماده اصلی وجود نداره برای مبادله با اروپا و اروپایی‌ها. به هر حال ایران پولی نداره که در اونجا ذخیره شده باشه و بخواد مبادله بکنه، یا اون پول‌هایی هم که هست به هر حال صرف مسائل ضروری میکنه. از این قضایا که بگذاریم، طبیعی است که به هر حال دولت‌های اروپایی با توجه به مشکلاتی که با ایران دارن، از جمله مسئله تولید موشک‌ها یا مداخله ایران در به هر حال منطقه خاورمیانه یا فرضاً مسائلی که مربوط به ترورها بود، اونها هم انگیزه زیادی ندارن. بنابراین یک رابطه سردی هم وجود داره میان دولت‌های اروپایی و ایران که اون هم نقش داره در این مسئله.
خب ایران تلاش میکنه که با گسترش دیپلماسی بازرگانی خود، رابطه اقتصادی خودش با کشورهای هممرز به عنوان شریک تجاری و جایگزین شرکای سابق فعال کنه. این گزینه تا چه حد میتونه جای خالی کشورهای اروپایی رو پر کنه به نظرتون؟
خب همونجوری که یادآوری شد، خط اصلی مبادله ایران با اروپا صادرات نفت و ورود تکنولوژی فناوری بود. کشورهای هم مرز ایران فرضاً مثل عراق یا پاکستان یا حتی ترکیه که به هر حال برخوردار از یک تکنولوژی نسبتاً پیشرفته یا فرضاً روسیه، اینها نمیتونن به شکل کامل جایگزین رابطه اقتصادی با اروپا بشن و در نتیجه ایران هرچند ممکنه در موارد جزئی و محدود بتونه از این کشورها برای برخی از کالاها مثل مواد خام یا مواد پیش به اصطلاح واسطه استفاده بکنه، اما نمیتونه به طور کامل از این کشورها استفاده بکنه برای جایگزینی اروپا، برای اینکه خب این کشورها نمیتوانن اون جایگزین کاملی باشن برای اروپا. بنابراین اینجا مشکل که پیش میاد اینه که از دست دادن اروپا طبیعتاً دارای خسارت‌ها و زیان‌هایی خواهد بود برای اقتصاد ایران.
در دو روز گذشته هشتگ‌های درباره درخواست از شبکه اجتماعی توییتر برای بستن حساب کاربری اعضای سپاه پاسداران که به تازگی در فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده قرار گرفته بین کاربران فارسی زبان داغ شد و مخالفان و موافقان رو در روی هم سفارایی کردند. بنیامین صدر نگاهی کرده به نظرات برخی کاربران توییتر در این رابطه.
در 24 ساعت گذشته هشتگ‌های درباره درخواست از شبکه اجتماعی توییتر برای مسدود کردن حساب کاربری اعضای سپاه پاسداران در کنار خبر مربوط به سیل سراسری در ایران در بین کاربران ایرانی حسابی داغ بود. موافقان و مخالفان مسدود کردن حساب‌های کاربری اعضای سپاه پاسداران یا افراد مرتبط با اونها سفارایی کردند. کاربری به نام پارسا در توییتر نوشت که توییتر راضی میشه که نازی‌ها به نوشته این کاربر در اون فعالیت کنن، حالا چرا باید به سپاه پاسداران که مشابهه اجازه بدن حساب کاربری داشته باشه؟ کیوان مهرگان اما در حمایت از سپاه پاسداران توییت کرد: ما سر امنیت ملی چانه نمیزنیم، با هر باوری از نیروهای تامین کننده امنیت به تعبیر آقای مهرگان از جمله سپاه پاسداران حمایت میکنیم. بهروز ثابت هم با اشاره به حمایت حسن روحانی از سپاه پاسداران توییت کرد: روحانی همیشه پاسدار بوده، مسئله معروفیه که میگه دو برادر اگه گوشت همو بخورن استخونهای هم رو دور نمیریزن. کاربری به نام حسام خان و از مدافعان سپاه پاسداران هم در توییترش نوشت: در حالی که به گفته او FATF در گزارش‌های خودش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو حتی قبل از اعلام رسمی آمریکا در ردیف گروه‌های تروریستی می‌شناخته، آیا چشم امید داشتن به چنین دشمن غداری جز تکرار بوسه بر خنجر دشمن که از پشت بر نظام اسلامی فرود میاد توجیه دیگری داره؟ رایان اما در دفاع از بستن حساب‌های کاربری منسوب به سپاه پاسداران در توییتر نوشت: منابع ایران صرف حمایت از به گفته او تروریسم و ماجراجویی و گسترش یک ایدئولوژی میشه. احمد رضا عسکری از حامیان سپاه هم توییت کرد: امروز سپاه پاسداران به تعبیر این کاربر کل امنیت شیعه است با قدرتی بی‌نظیر به وسعت خاورمیانه. این هم فقط تبلیغات رسانه‌ای و قوی و توخالیه. رحمان جوانمردی هم از بستن حساب‌های کاربری اعضای سپاه پاسداران استقبال کرد و در حساب توییترش نوشت: آزادی بیان شامل بستن اکانت‌های سپاه به گفته این کاربر تروریستی و شبکه‌های مافیایی مجرم و امنیتی و همینطور نفرت پراکن و خشونت پراکن نمیشه.
چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. یک تیم آلمانی قهرمان مسابقات جهانی تیله‌بازی شد. این تیم موفق شد در فینالی کاملا یک طرفه قهرمان پیشین جهان را با نتیجه 39-0 شکست داد. این هفتمین قهرمانی تیم آلمانی در 13 سال اخیر بود. گفته می شود که قدمت این بازی به صدها سال پیش باز می گردد، اما مسابقات جهانی این رشته از حدود 90 سال پیش برگزار می شود. در این بازی هر تیم باید سعی کند با ضربه به تیله ویژه‌اش 49 تیله دیگر را از زمین بازی خارج کند. گروهی از هنرمندان بولیوی به مناسبت تعطیلات عید پاک دست به کار ساخت مجسمه‌های غول‌آسای ماسه‌ای شدند. هنرمندان با کمک کاردک و چسبی مخصوص تصاویر گوناگونی را با الهام از داستان کشتی نوح به تصویر کشیدند. این فستیوال سالانه از 15 سال پیش برگزار می شود و تماشاگران زیادی را هم به خود جلب می کند. و خدمه زیردریایی های ارتش خلق چین در یکی از معروفترین آموزشگاه های ملوانی جهان آموزش می‌بینند. این آموزشکده واقع در استان شاندونگ در شرق چین بیش از 6 دهه است که حدود 80% ملوانان و افسران نیروی دریایی چین را آموزش می‌دهد. دانشجوها با پشت سر گذاشتن دوره‌های سخت و طاقت فرسا از جمله یاد می‌گیرند که چگونه از یک زیردریایی آسیب دیده و در حال غرق شدن فرار کنند. موفق باشین، همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری داشته باشیم بر مطبوعات امروز.
هفته‌نامه تجارت فردایی یک هفته‌نامه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هست. در شماره تازه خودش طرحی رو منتشر کرده در روی جلد که مرتبط هست با پس از سیل و رخدادهای مربوط به سیل در استانهای مختلف ایران. عنوان و پرونده اصلی این هفته‌نامه در این شماره پس از سیل هست و هفته‌نامه تجارت فردا تأکید کرده که سیلی که این هفته‌نامه اون رو سیل غارتگر توصیف کرده، در روزهای نخست فروردین 98 بسیاری از شهرها، استانها و روستاهای ایران رو درگیر کرد، پرده برداشت از حکمرانی که بی‌توجه هست به محیط زیست و آب و پیامدهای ناشی از این بی‌توجهی گریبان مردم رو بنوشته این هفته‌نامه گرفته. نکته دیگری که این هفته‌نامه در مقاله اصلی خودش بهش اشاره کرده این هست که پیامدهای این سیل که تا چند روز دیگر سرانجام فرو می‌نشینه و پایان می‌گیره، تا سال‌ها ممکن هست ادامه داشته باشه، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی. اما هفته‌نامه تجارت فردا در یکی از مطالب خودش اشاره کرده به این که اگر یک جامعه و یک حکمرانی و یک حکومت خصوصیات ویژه‌ای رو داشته باشه، میتونه مقاوم‌تر باشه در برابر سیل، زلزله و حوادث طبیعی دیگر. از جمله این ویژگی‌ها پاسخگو بودن نهاد حکومت هست به جامعه و مردم، درآمد سرانه بالاتر هست، میزان آموزش و سواد آموزی گسترده هست و به ویژه آموزش درباره مواجهه با بلایا و مطالبه گری در این خصوص، سطح هزینه هایی رو که دولت انجام میده و کجا این هزینه ها رو انجام میده، آیا در چارچوب مقاوم سازی انجام شده این هزینه ها یا نه، اگر این گونه باشه و در این جهت باشه، در این صورت بنوشتی هفته‌نامه تجارت فردا اون جامعه مقاوم تر هست، توان بیشتری برای بسیج منابع داره برای بازسازی مناطق آسیب دیده و میتونه جلوگیری بکنه از گسترش و پیامدهای بعد این رخداد که در حال حاضر موضوع سیل هست. اما این هفته‌نامه اشاره کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی اغلب به این مسائل بی‌توجه هستند. نمونه هایی از گفتارهای آقای روحانی، آقای احمدی نژاد، آقای صادق لاریجانی و دیگر از مقام‌های سیاسی و حکومتی رو آورده و البته این هفته‌نامه در یک اینفوگراف که منتشر کرده اشاره کرده به اینکه حدود 14700 کیلومتر از راه‌ها، پل‌ها و ساخت‌های راه در ایران تحت تاثیر سیل قرار گرفتن، یا به کلی ویران شدن یا آسیب دیدن یا خسارتی به اونها وارد شده. حدود 54000 واحد مسکونی هم به نوشته این هفته‌نامه آسیب دیده و 15000 میلیارد تومان خسارت در بخش کشاورزی وارد شده. تاکید کرده این هفته‌نامه که این خسارت‌ها میتونه پیامدهای بلند مدت داشته باشه. حدود 20000 میلیارد تومان دولت نیاز داره برای اینکه بتونه جبران خسارت بکنه. اما این هفته‌نامه نوشته که بیمه ها نقشی در این زمینه ندارن، دولت هم دستش تنگه، در نتیجه عملاً فشار ناشی از خسارت سیل اخیر به عهده مردم خواهد آمد و به عهده مردم این فشار وارد میاد و زندگی های اونها بسیار روند طولانی رو طی میکنه تا به حالت اولیه برگرد.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.